در میان تخیل و تفکر همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 MHz.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در هور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
چند روز بعد قرار شد اطلاعات لشکر به سد دز برود و مشغول آموزش شود. در دریاچه پشت سد دز که جزیره نسبتاً بزرگی بود مستقر شدیم. ما را به 3 تیم 7 نفری تقسیم کردند و اصغر عباس قلی‌زاده، حسین محمدیان و من به عنوان مسئول تیم‌ها معرفی شدیم. قرار بود با تمرین مداوم بدنمان در شنا ورزیده شود و در بلمرانی و پاروزنی مهارت پیدا کنیم. توصیه های مکرر برادر کریم فتحی مبنی بر رزم و تمرین شبانه را پشت گوش می انداختیم. یک روز بعد از نماز صبح طبق معمول زیر پتو خیز زده و مشغول استراحت بودیم. صبح برادر کریم فتحی با قایق برای سرکشی به جزیره آمده و دیده بود که ما در چادر خوابیده ایم. خیلی ناراحت شده بود. برای اینکه به حساب ما برسد نارنجک گاز اشکاوری را روانه چادر کرده بود. ما با صدای انفجار از خواب پریدیم. صدای فسفس و سوزش چشم و بینی و ریزش آب همه را به هم ریخته بود. همه عجله داشتند خود را به آب برسانند. محمد پورنجف با عجله از صخره 3 متری توی آب کم عمق شیرجه زده بود. حسین هم که شنایش تعریفی نداشت. هیچ کس حال و روز خوبی نداشت. از وقت بعد ما هر 3 دریچه نارنجک همزمان باز شده و گاز از آن سوراخ‌ها با شدت وارد چادر شده بود. در این انفجار یک ترکش پلاستیکی هم نثار کریم حرمتی شده بود که البته چیز زیاد مهمی نبود. تا ساعت‌ها چشم و بینی و گلویمان می‌سوخت و آب از چشم و بینیمان سرازیر بود. اثر گاز روی چادر و پتوها مانده بود و هنگام سجده نماز دردمان تازه می شد. یا چادر با کوچکترین تکانی همه را به گریه می انداخت. اتفاقا همان روزها آقا کریم برادر حمید سلیمی و فرمانده جدید لشکر برادر امین شریعتی را با خود به جزیره آورده بود و آنها در همان چادر با ما همسفره شدند. با حسین و محمد پورنجف به بهانه بیرون رفتیم و دو سه سنگ به طرف چادر پرت کردیم. هنوز اثرات گاز اشک‌آور روی چادر بود و با تکان دادن چادر در هوا پخش می شد. وقتی وارد چادر شدیم، متوجه شدیم از چشم و بینی مهمانان آب سرازیر است. برادر شریعتی و سلیمی جویای قضیه شدند. گفتیم، برادر فتحی گاز اشک‌آور زده بود که تعموندش نصیب شما هم شد. آنجا برادر فتحی ما را به عنوان شلوغ‌های واحد به امین آقا معرفی کرد. در جزیره، وقتی ما شنا می کردیم، حسین دوروبر ما آفتابی نمی شد. مثل رحمت الله اوهانی نبود که شنا نمی دانست ولی کنار رودخانه می آمد و بچه ها حلش می دادن توی آب و می پریدند رویش. البته تا می خواست از آب بیرون بیاید در می رفتیم چون اوهانی خیلی قوی بود و اگر کسی را گیر می انداخت به حسابش می رسید. در جزیره خیلی سعی می کردیم ماهی بگیریم ولی ناکام بودیم تا اینکه چند بار با حسین و محمد و رسول سعیدی نارنجک صوتی برداشتیم و چند ماهی گیرمان آمد. پخت آن ماهی ها هم برای خودش صفایی داشت. می دیدی راه افتادیم به سمت جایی خلوت که ماهی ها را بپزیم. حسین برای اینکه نگوییم کاری نمی کند یک سنبه بر می داشت و می گفت من کمرم درد می کنه همین رو بر می دارم. در کنار همه این شیطنت ها در نماز و دعایش حال خوشی داشت. گاهی غیبش می زد و می دیدی یک گوشه خلوت کرده و قرآن می خواند. به هر حال با این قضایا روزگار خوش جزیره در وسط سد دز به سر رسید و راهی جزیره مجنون شدیم. منطقه بعد رفتیم. از آنجا بود که من کم کم زرنگی و شجاعت حسین را در عرصه شناسایی به عینه دیدم. در منطقه دنبال جایی می گشتیم که آنجا مستقر شویم. بچه های توپخانه در پد پنج لشکری داشتند که جایی به آن خوبی در منطقه نبود. با حسین فکر کردیم چطور آنجا را از چنگشان در بیاوریم. حسین گفت یکمی صبر کن من حلش می کنم. جواد غفاری معاون توپخانه بود و ما را نمی شناخت. حسین رفت سراغش و با لهجه اصفهانی شروع به صحبت کرد. به جواد می گفت ما از لشکرهای اصفهانیم. اومدیم منطقه رو تحویل بگیریم. با فرمانده شما هم هماهنگ کردیم. شما توی پد 6 مستقر می شید و ما اینجا رو تحویل می گیریم. چنان راحت و با اعتماد حرف می زد که جواد فوری گفت باشه زود اینجا رو خالی می کنیم. آنها وسایلشان را برداشتند و رفتند. ما مستقر شدیم و کار را شروع کردیم. اولین بار کریم حرمتی من و حسین را برد تا منطقه را توضیح دهد. در عملیات بدر من در آبراه زید کار کرده بودم و حسین در آبراه فتح. قرار شد در آبراه فتح پیش برویم. به همین دلیل کریم به حسین گفت که با دوربین مادون اوضاع را زیر نظر بگیرد. جلوی بلم کریم نشست. حسین وسط بود و من عقب پارو می زدم. حسین هر جا که شک می کرد عراقی ها کمین داشته باشند با دوربین دید می زد و مسیر را مشخص می کرد. بیش از یک ماه از عملیات بدر می گذشت و دشمن خیلی حساس بود. ما تا جایی رفتیم که در بدر آنقدر پیش نرفته بودیم. آتش دشمن روی جزیره متمرکز بود ولی در آن جلو اصلا تحرکی نبود. در این شناسایی می دیدم که حسین استعداد و خلاقیت خودش را بروز می دهد. دوبار به همین ترتیب به شناسایی رفتیم. بعد من در محور خودم کار را ادامه دادم. یک روز حسین صدایم زد و گفت من و سید اسحاق میریم شناسایی، تو هم با ما بیا. قبل از این که به سوی بلم برویم گفت متی قلی، درسته داریم میریم شناسایی، ولی قرار نیست که به خودمون ظلم کنیم. بعد یک کلمن را پر از ساندیس و یکی را پر از کمپوت آلبالو کرد و راه افتادیم. به سید گفت که جلو بنشیند، خودش وسط نشست و من عقب پارو میزدم. در بلمرانی کار نفر جلویی خیلی سخت بود، باید روی دو زانو می نشست و با قدرت پارو می زد. سید اسحاق رجبی جانانه پارو می زد. حسین با شیطنت نگاهی به من می کرد و توی ظرفی که روی در کلمن بود آب میوه می ریخت. خودش می خورد، به من هم می داد. گاهی هم جای من را عوض می کردیم و حسین پارو می زد. بند خدا سید اسحاق نمی دانست پشت سرش چه خبر است. به قسمتی که آبراه فتح آنجا دوراهی می شد رسیدیم. سید اسحاق به نفس نفس افتاده بود، گفت پدرم در اومد، شما خودتون رو مسخره کردین؟ با من خسته شدم. درست جلوی کمین عراقی ها نق زدن های سید شروع شده بود. بنده خدا خیلی عرق کرده بود. حسین رفت جای او. سید اسحاق نشست وسط بلم و آرام گفت آی گم شدم، حالا چی میچسبه؟ ساندیس. شیر کلمن را باز کرد ولی چیزی نداشت. حسین به دومین کلمن هم رحم نکرده بود. سید اسحاق با عصبانیت رو به من کرد. من گفتم که داشتم پارو میزدم و همش کار حسینه. باشه حسین، به حسابت میرسم. سید اسحاق گفت و اول بلم را تکان داد که حسین بیفتد توی آب. جلوی بلم میلرزید، اما سید دلش خنک نمیشد. معمولا یک پاروی اضافی توی بلم داشتیم. آن را برداشته بود و یکی به حسین میزد، یکی به من. حسین آرام می گفت سید اینجا نه، جلوی کمینیم. اما سید خیلی عصبانی بود و البته حق داشت. بعدها یکی دو بار دیگر با حسین، سید اسحاق رجبی، کریم آهنج و ناصر رضاپور به شناسایی رفتیم. شناسایی هایی که به قصد شناخت دشمن بود، اما ما دوستانمان را در آن شرایط بهتر می شناختیم و صمیمیت ها بیشتر می شد. آنجا 7-8 بار به شناسایی رفتیم. در اوقات فراغت به صید ماهی هم می رفتیم. رابطه حسین با بچه های تدارکات خوب بود. آنجا ناصر رضاپور مسئول تدارکاتمان بود. چند بار کلی نارنجک جمع کرده بودیم. رفتیم به ماهوار که قسمتی از حور بود بدون پوشش گیاهی. از آن همه نارنجک فقط چند ماهی کوچک نصیبمان شد. سید اسحاق با صدای بلند میخندید و شماتت میکرد که اصلا دست شماها برکت نداره. آنجا هم کار بود و هم شیطنت هایی که نمیگذاشت احساس دلتنگی کنیم. در سنگرها مشکل همجواری با موشهای درشت هور را هم داشتیم و خلاصه بیکار نبودیم. گاهی دوتایی بلم را بر میداشتیم و به جاهای خلوت هور میرفتیم و ساعتها با هم حرف میزدیم. در آن ساعت حرف‌های حسین رنگ و بوی دیگری می‌گرفت. از برنامه‌هایش می‌گفت. از دوستان شهیدش که چطور ره 100 ساله را یک شب رفتند. از تصمیمات تازه‌اش. او که تا قبل از آن زیاد مسئولیت قبول نمی‌کرد می‌گفت اشتباهی که توی واحد مسئولیت قبول نکنم. چون می‌بینم گاهی افرادی مسئول میشن که کارایی و صلاحیت لازم را ندارند. ما هم فقط نگاه می‌کنیم و هرس می‌خوریم. از آن به بعد حسین با قبول مسئولیت تیم در واقع نظرات خودش را اجرا می کرد که باعث شد افق تازه ای در روند اطلاعات گشوده شود. او خود را محدود به مقابل دشمن نمی کرد، بلکه از عمق منطقه دشمن اطلاعات کسب می کرد. به خاطر همین کارها بود که از آن به بعد بین بچه های واحد این عبارت بود که این شناسایی به سبک حسین محمدیان است. رابطه ایمان به حدی نزدیک شده بود که هر وقت دلم ندا می داد حسین خواهد آمد، می دیدم که آمد. بچه ها هم عادت کرده بودند ما را با هم ببینند. از آنجا من برای مدتی به گردان امام حسین رفتم. اما حسین در واحد بود و به قسمتی از هور به نام شط علی رفت و مسئولیت آنجا را به عهده گرفت. اولین باری که حسین را در هور دیدم، آفتاب سوخته شده بود و سر و رویش قرمز شده بود. خودش می گفت قبل از آمدن بچه ها 3 شبانه روز داخل نیزار ماندم تا با کلیت منطقه آشنا بشوم. به ابتکار خود حسین استفاده از بلم را در شناسایی ها محدود کرده بودیم و با لباس قواسی پیش می رفتیم. وقتی قرار می شد لباس غواصی بپوشیم، حسین از ما فاصله می گرفت و جایی لباسش را عوض می کرد که کسی او را نبیند. حتی برای شنا هم حاضر نمی شد پیش ما زیر پیراهنش را در بیاورد. از این کارش تعجب می کردیم که حسین بابا چه خبر این همه حجب و حیا؟ و ما می شنیدیم که اینجا اگه یکی از شماها حتی 1 ماه از من بزرگتر باشه، حرمتش برای من واجبه. در پد، همه ی کارها را بین خودمان تقسیم کرده بودیم. بزرگترین مشکل ما در هور همزیستی با موش‌های بزرگی بود که در کنار ما زندگی می‌کردند. صبح‌ها همیشه قبل از هر کاری روی پل‌ها را با آب می‌شستیم تا فضولاتشان را پاک کنیم. حسین همیشه برای این کار داوطلب می‌شد، بس که به تمیزی و پاکی اهمیت می‌داد. در هور 2-3 ساعت قبل از غروب آفتاب مهدی قلی و حسین به قسمتی از هور می رفتند. جایی داخل نیزارها که از نگاه بقیه بچه ها دور بود و آنجا ماهی می گرفتند. گاهی شعری می خواندند و من تا می شنیدم می فهمیدم به چه کاری مشغولند و زود خودم را می رساندم. مدتی این بساط برپا بود. این برنامه تا 1 ساعت مانده به غروب ادامه داشت. در واحد همیشه رسم بود ساعتی قبل از غروب دور هم جمع می شدیم و قرآن می خواندیم. این جلسات توسط داوطلب‌هایی که در جمع بودند اداره می شد و هر کس چند آیه می خواند. ماهیگیری قبل از قرآن هم شده بود یک برنامه متداول برای ما 3 نفر. 6. از فروردین 64 با حسین محمدیان آشنا شده بودم. اما وقتی به شط علی در هور رفتیم و بیش از 10-15 بار با هم به شناسایی رفتیم، بیشتر شناختمش. در تیمی که مسئولیتش با حسین بود، ابوالفضل یعقوبی، یوسفی و غلامعلی کلانتری هم بودند و بیشتر 5 یا 6 نفره به شناسایی می رفتیم. در 2 بلم 3 نفره. در هر بلم 2 نفر پارو می زدند که کار نفر جلویی سخت‌تر بود، چون باید در همه مسیر روی 2 زانو می نشست و پارو می زد. گاهی با پارو نمی شد کار کرد و باید با دست نیهای اطراف را می گرفتیم و با کشیدن آنها به عقب بلم را جلو می بردیم. در همه شناسایی ها می دیدم که حسین با دقت و حساسیت پای کار می رفت. مراقب همه چیز بود. تا قسمتی از مسیر با بلم می رفتیم و بقیه را با لباس قواسی. می توانستیم بلم را استتار کنیم و با هم برویم، ولی اجازه نمیداد. می گفت باید اینجا 2 نفر تأمین بایستند. اغلب خودش با یعقوبی می رفتند و ما را تأمین می گذاشتند. 2-3 بار هم مرا با خودش برد. مأموریت ما شناسایی پد از صخره بود. لودر و بلدوزرهای زیادی کار می کردند و سر و صدای زیادی در آن قسمت بود. جالب این که با این که همه شناسایی های ما در هور و میان آب بود، حسین هیچ وقت برای پوشیدن لباس قواسی پیش ما لخت نشد. حدود 10 ماه با او در آب بودیم و ندیدیم 1 بار پیش ما برهنه شود. از یک طرف به خاطر حجب و حیایی که داشت و از طرف دیگر شاید به خاطر زخم بزرگی که در سینه و شکم داشت و یادگار نخستین شناسایی های حسین بود. به هر حال همیشه زیر پیراهنی به تن داشت و از روی آن لباس قواسی می پوشید. آنقدر به هم نزدیک شده بودیم که از مسائل خانوادگی هم با خبر بودیم. حسین صمیمی و بی‌ریا بود. میشد روی دوستیش حساب کرد و در وقت دلتنگی سفره دل را برایش گشود. با وجود این که تا شهادتش خانواده‌اش را ندیدم، اما بر اساس حرفهای حسین می دانستم با هر یک از اعضای خانواده‌اش چه رابطه‌ای دارد. از تأثیر عمیق برادر بزرگش آقا محمد که طلبه بود بر زندگی و افکارش می گفت. خودش را مدیون نان حلال پدرش می دانست و همیشه با احترام از او یاد می کرد. گاهی از دوستانش یاد می کرد. از شهید محمود دولتی زیاد با من حرف می زد. می گفت با محمود برادر صیغه‌ای بودیم و خیلی صمیمی. شهادت محمود بر او خیلی اثر کرده بود. به گمانم تا آخرین روز زندگیش او را از یاد نبرد. از بین دوستان دیگرش از محمد محمدی هم زیاد می گفت. از شجاعت و بیباکی محمدی که حسین برای اولین بار در واحد اطلاعات نیروی او بود و در واقع او بود که به حسین پروبال داده بود. محمدی در بدر زخمی شده و در شهر بود و حسین هر بار که به مرخصی می رفت حتما به او سر می زد. در منطقه با حسین قوجایی از بچه های گردان امام حسین هم خیلی دوست بود. حسین قوجایی را از ته دل دوست داشت. پسری صاف و داشمشتی که فهمیدیم از بچگی هم با هم دوست بودند. بدون اینکه تظاهر کند در معنویات رفته رفته اوج می گرفت. نماز شبهای باحالی می خواند. معنویت و عرفان حسین پشت شلوغی ها و رندیش مخفی شده بود. حسین که اگر در عزاداری ها 10 نفر حال خوش پیدا می کردند، یکیشان حتما او بود. در این حال هر حرفی اگر به ضررش بود آن را نمی شنید. چه به شوخی یا جدی می گفت ها؟ نمیفهمم چی میگی. کاری میکرد که طرف از حرفش پشیمان میشد. در کنار این احوالات در کارش چنان دقیق بود که حتی فرمانده واحد اطلاعات برادر کریم فتحی روی محورهای حسین خیلی حساس‌تر بود. اخبار و گزارش‌هایی که حسین می‌آورد همیشه تازه و جالب بود. او به راستی یک نیروی اطلاعاتی مطمئن بود. با اینکه با هم به مأموریت می‌رفتیم، اما یک کلمه از دیده ها و دریافت هایش به ما نمی گفت. تا این حد حفظ اطلاعاتش قوی بود. در مرور خاطراتم از حسین محمدیان، همه ی دلخوشی هم این است که حسین به من قول شفاعت بعد از شهادت داده است.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.